گذشته فردی در موتورخانه برای تعمیر حضور یافته و دهانه روی دودکش خروجی را تغییر داده و همین مسئله باعث جلوگیری از خروج آلاینده ها و نشت گاز مونوکسید کربن در برخی از واحدهای این ساختمان شده بود. و مانور بزرگ برف روبی در بوستان نهج البلاغه برگزار شد. شهردار منطقه دو تهران گفت این مانور با هدف آمادگی و هماهنگی بیشتر بین نیروهای مستقر در نواحی آشنایی رانندگان وسایل نقلیه سنگین با طرح زمانبندی مسیرهای تعیین شده و بررسی وضع مکانیکی خودروهای سنگین برای رفع نواقص احتمالی برگزار شد. آقای رحمانی افزود با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه سایت‌های برف روبی به صورت یک سایت مرکزی 9 سایت در نواحی و 6 سایت بزرگراهی جانمایی و تجهیز شد. متشکرم از توجه شما. خداوند یار و نگهدارتان.
صدای شهر.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. لطفاً این روزها اگر مجبورید که از اتوبوس استفاده بکنید یا از وسایل حمل و نقل عمومی، حتماً تا جای امکان از صحبت کردن در اونها بپرهیزید.
ترافیک.
همین حالا که باهاتون صحبت میکنم، در بزرگراه آزادگان مسیر غرب شرق از میدان جهاد تا خیابان دستواره ترافیک سنگینه. در بزرگراه شهید قاسم سلیمانی مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید مدرس تا پل سید خندان تراکم ترافیکی وجود داره. در بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری مسیر شمال به جنوب از بزرگراه حکیم تا پل ستارخان هم خودروها به کندی حرکت میکنن. همین حالا خدمت جناب آقای مهندس شهیدزاده، مدیرعامل محترم شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران هستیم. سلام میکنم بهتون آقای شهیدزاده.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای هاشمی و همینطور به شنوندگان عزیز از سلام و ادب دارم.
سلامت باشید. الان که داریم باهاتون صحبت میکنیم، وضعیت آلودگی هوای تهران چطوره؟ امروز کلن از صبح هوای آلوده ای رو داشتیم.
بله همینطوره، ما رسیدیم به فصل سرما و همینطور که هر ساله در فصل سرد و خصوص در ماهای آذر و دی ما بیشترین آلودگی ها رو باش روبرو میشیم. این آلودگی ها الان شروع شده و دیروز و امروز شاخص ما بالای 100 بوده.
و با این شرایط فکر میکنید که دلیل این آلودگی ها چیه؟ با توجه به اینکه خب بالاخره ترددها کم شده، ادارات ظرفیت کامل رو کارکنان پر نمی کنن، مغازه ها تعطیل عموماً، چرا باید آلوده باشه شهرمون؟
بله، بارها این قضیه عنوان شده. مهمتر از این که ما چقدر داریم از خودرامون استفاده میکنیم اینه که وضعیت آب و هواییمون به چه صورت هست. زور طبیعت همیشه بسیار بیشتر از توان انسانه، یعنی وقتی که هوا سرد میشه و وارونگی اتفاق میفته و ارتفاع لایه‌ای که آلودگی که تولید میشه میتونه درش رقیق بشه و اختلاط پیدا بکنه بسیار کوتاه میشه، عملا شما حتی مقادیر کم هم آلودگی که تولید میکنید بعد از مدت اینها تجمع میکنه، غلظتش میره بالا و از حدود مجاز خارج میشه و به محدودهای ناسالم برای گروه حساس و وقتی بیشتر بشه به محدودهای ناسالم میرسه. همینجور که فرمودید این روزها به دلیل محدودیت هایی که به خاطر بیماری کرونا ویروس اتفاق افتاده شهر نسبت به گذشته مسلما کمی خلوتتر شده و ترددها کمتر شده، اما سوختای دیگه هم هست که داره سوخته میشه و آلودگی تولید میکنه. همین تعدادی که خودرویی که دارن تردد میکنن به اضافه گرمایش بیشتری که ما تو خونه ها داریم استفاده میکنیم، به اضافه سوختای سنگینی که ما برای گرمازایی در کارگاه ها و مراکز بزرگ استفاده بشه، اینها همه باعث میشه که آلودگی هایی که تولید میکنه وارد همین جوی بشه که حالا دیگه ظرفیتش کمتر شده برای تحلیل و برای تحلیل بردن این میزان آلودگی. در ضمن ما باد هم این روزها خیلی کم داشتیم. مثلا دیروز متوسط بادی که ما توی ایستگاه اندازه‌گیریمون اندازه‌گیری کردیم حدود 1.5 متر بر ثانیه بوده.
خب.
که میشه باد بسیار کمی. ما برای اینکه آلودگی از تهران خارج بشه یا باید اختلاف در حقیقت لایه اختلاطمون خیلی بزرگ باشه که این غلظت بیاد پایین، یا باد مناسبی داشته باشیم مثلا 5 متر بر ثانیه که بتونه این آلودگی رو از شهر خارج کنه. اما ما عرض کردم متوسط بادمون دیروز حدود 1.5 متر بر ثانیه بوده در ایستگاه اندازه‌گیری.
درست. آقای شهیدزاده پیشبینیتون چیه روزهای آینده با توجه به اینکه احتمالاً ما پدیده جوی خاصی نداریم، آلودگی ادامه پیدا میکنه؟
از فردا شب یه مقدار ما باد داریم و از حضورتون باعث میشه که از فردا شب این کمک کنه به بیرون بردن آلودگی ها. اما فعلا تا فردا طرف ظهر ما همین پیشبینی رو داریم که تجمع آلاینده ها رو داشته باشیم.
این روزها عادتمون شده که در تمامی موارد به مردم توصیه میکنیم که این کارها رو انجام بدن و یک سری کارها رو انجام ندن. الان توصیه شما در مورد آلودگی هوا به مردم چیه؟
ببینید چون نهایتا به خاطر بیماری هم توصیه شده در خانه بمانن، ما هم توصیه‌مون اینه که اگر کار ضروری ندارن واقعا در خانه بمانن، چون الان البته آلودگی خیلی بالا نیست، محدودش حدود 110 و یک کمی کمتر یک کمی بیشتره، اما برای گروه های حساس، کسانی که مشکل ریوی دارن، برای کسانی که حالا خانم های باردار، برای کسانی که مشکل قلبی دارن، خب بهتره که در این هوا بیرون نیان و استفاده نکنن از فضای بار. در هر صورت علاوه بر در خونه موندن، اگر از خودروشون استفاده میکنن حتما خودروش سالمی باشه که توسا نباشه، از سوختای سنگین استفاده نکنن برای حالا گرمایش، گاز بهترین سوخت فعلا برای گرمایش، البته چون ما معمولا از گرمایش برق استفاده نمیکنیم، در خونه هامون از گرمایش گازی استفاده میکنیم. این توصیه ها رو بنده خدمت شما شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم ازتون جناب آقای مهندس شهیدزاده، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
متشکرم، خدا نگهدار.
مثل زدن راهنما،
مثل دور زدن از یک مسیر اشتباه
یا یه بن‌بست،
گاهی به
خود بازگردی، گاهی به خود بازگرد. دور برگردون. نمیشه توی محیط کاری 8 ساعته باشی و در طول روز گرسنه و تشنه نشه. علاوه بر آداب همیشگی محیط کار که ایشالله رعایت میکردی، حالا یه ذره متفاوت تر باید رعایت کنی. شما که به اندازه کافی درگیر ارتباط با همکارات هستی، بیا و آقایی کن و این مدت رو خواهشاً از معاشرت با اونها موقع صرف نهار بیخیال شد. اگرم که خب خیلی دلت تنگ شده، وقت نهار پشت میز خودت با اونی که دلتنگشی تصویری حرف بزن. باحال‌ترم هست یه ارتباط متفاوت توی محیط کار. قاشق و چنگال و لیوان خودتم ببری که خیلی بهتره. اصراری هم به شستشوی اونا توی آبدارخونه شرکت نداشته باش. راست میگی، زحمتش رو توی خونه خودت بکش. تلفن داخلی و پیام کوتاه توی واتساپ یا هر پیام رسان دیگه هم یکی از راحت ترین راهاییه که بهونه چرخیدن توی شرکت رو ازت گرفته. دیگه چی میگی؟ آها، تعداد طبقه های کم و از پله برو. اگرم که خیلی پادرد داری صبر کن تا وقتی خلوت بود سوار آسانسور شو، اونم نهایتاً دو نفر. دیگه اگه هیچ کدوم از اینا رو نمیتونی رعایت کنی مستقیم برو پیش مدیرت، مدل شخصیتت رو بهش توضیح بده و تا آروم شدن شرایط دورکاری رو انتخاب کن، ولی واقعاً دورکاری کن. به امید سلامتی شما و نابودی این ویروس منحوس.
در این لحظه از شما شنوندگان محترم رادیو تهران و تهران من دعوت میکنم بریم سراغ تیک تاک با محمد لطفی.
دقیق انتخاب کن تیک تاک، راه درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. تیک تاک، زمان رو از دست نده. تیک تاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خیلی خوش اومدیم به تیک تاک رادیو تهران. بنده محمد لطفی با شما همراه هستم و قراره که در مورد دبیرستانی ها و کنکوری ها صحبت بکنیم. همین الان اگر دانش آموز این مقاطع هستین حواس جمع، نهمیا، دهمیا، یازدهمیا، دوازدهمیا، پشت کنکوری ها و اولیا گرانقدر همین دانش آموز ها از همین مقاطع پای برنامه با ما همراه باشیم. میخوایم در مورد معضلات و مشکلاتی که پیش روتون دارین و راهکارهای مناسبی صحبت کنیم. اما با کی؟ با کارشناس تحصیلی که به برنامه ما اضافه شده، آقای هیراد زاکر عزیز. آقا خیلی خوش اومدین. عرض سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما محمد لطفی عزیز و همه شنوندگان مخصوصا دانش آموزا و داوطلبای کنکور.
خیلی ممنونم از شما آقای زاکر. من معرفی بکنم شما رو خدمت شنوندگان دبیرستانی و کنکوریا و اولیاشون و بعد بحث رو آغاز بکنیم. آقای هیراد زاکر بالاترین درصد فیزیک کنکور کشور هستن، مشاور رتبه 4 کنکور و خودشون یکی از سختی کشیده های کنکورن. از تراز 4000 آغاز کردن، در نهایت به تراز 8000 و حتی رتبه 31 هم دست پیدا کردن. آقای زاکر یه سوال دارم، خیلی سوال مهمیه، سوالی که همه از من میپرسن و دوست دارن که از کارشناسای برنامه بپرسن. به من میگن که آقا اگر یک نفر امسال مثلا پشت کنکور موند، آیا سال بعدش میتونه رتبه خیلی بهتری کسب بکنه یا نه؟ بر اساس میزان مطالعه‌شه. مثال میزنم، طرف اومده شده 50000، میگه آیا امکان داره من سال بعد بشم مثلا زیر 1000 یا قرار 50000 مثلا تاش بشه 20000، 10000؟ خب با اون 10000 هم که نمیتونم مثلا پزشکی که دوست دارم بیارم، که پس چه فایده دارم بخونم؟ نمیتونم حقوق دانشگاه تهران قبول بشم، پس چه فایده دارم بخونم؟ واقعا همچین معادله یه اون 50000 نهایت نصفش میفته یا مثلا 70% میفته؟ بهتر نمیتونه بشه. خب پس چه جوریه؟
میتونه بدتر هم بشه. ما داوطلبی داشتیم، بدتر هم میتونه بشه.
چرا؟ خب بدتر
اگر درس نگیره سال اول، اشتباهات رو مجددا تکرار کنه، همون مسیر رو بره، با ساعت مطالعه بیشتر رتبه بدتر هم میشه. ما داوطلب داشتیم آقای وحید صوفی، ایشون دو بار کنکور داده بود. سال اول مثل همه بچه‌ها رفته بود برنامه‌ریزی کرده بود و کتاب تست خرید و آزمون نوشت و درس خوند و اینا، رتبهش بالای 100000 شد. بعد تصمیم گرفت پشت کنکور بمونه. سال دوم ساعت مطالعه‌اش برد بالا. تنها تغییری که تو برنامه‌اش داد این بود، یعنی روش مطالعه تغییر نکرد، منابع مطالعاتی تغییر نکرد،
ولی بیشتر خوند،
ساعت مطالعه‌اش خیلی رفت بالا. رتبه سال دوم ایشون از سال اول به مراتب بدتر شد.
آها، یعنی اینو شما میگفتین، یعنی حتی ممکنه ساعت مطالعه افزایش پیدا بکنه. طبیعیه آقای زاکر، یه لحظه بهش فکر کردم. خب مطمئنا وقتی من درس بخونم ببینم نتیجه‌ام بهتر نمیشه، ناامید میشم وسطای سال دیگه و طبیعیه که نتیجه‌ام بدترم بشه.
حتما همینطوره. ایشون مجبور شدن برای خدمت سربازی. خب دو سال خدمت کرد، برگشت. این بار ما باهاش شروع کردیم. همه اشتباهات تصحیح شد، یعنی برنامه‌ریزی کاملا اصلاح شد. روش مطالعه هر درسو کسی که صد زده بود بهش آموزش داد،
در واقع صدا پنج
جلسه، بله، روش مطالعه تدریس آموزشش اصلاح شد. یعنی ایشون وقت گذاشت راه حلای کوتاه تستی، تکنیکایی که بتونه سوالات کنکور رو زمان قانونی جواب بده، رفع اشکال کرد، آزمون و ارزیابی، همه اینها به ایشون کمک کرد تا این بار بیاد رتبه 30 کنکور بشه و حتی ادبیات رو صد بزنه.
آفرین آفرین، یعنی فوق العاده است آقای زاکر. این که داریم میگیم و به نظرم اون روش مطالعه و تجزیه که شما میگین خیلی مهمه. خیلی از بچه‌ها همه درس رو یه جور میخونن، در کتاب باز میکنن شروع میکنن به خوندن، و خیلی از بچه‌ها دارن همون جوری که تو امتحانات سوال حل میکنن دارن تو کنکور تست میزنن. درسته،
دقیقاً، در حالی که تو کنکور محدودیت زمان شما و راه حل‌های سریع‌تر بلد باشین. یا بازم پشت کنکور براتون مثال بزنم، خانم نگین مرادی با معدل 14.47 شدن، سال بعدی ما باشون کار کردیم، همین مواردی که گفتم اصلاح شد. تازه نکته این بود که ایشون هم غیر حضوری کار میکردن، یعنی چون منطقه محروم اینا بودن ما غیر حضوری بود باشون.
یعنی بچه‌هایی که بهونه میارن آقا مدارس تعطیل شده، آموزشگاه تعطیل شده، غیر حضوری شده، نمیشه موفق شد، شما این مثالی که داریم زدین بچه‌هایی که تازه غیر حضوری با شما درس
خوندن. حالا راجع به بچه‌های منطقه سم دوباره صحبت میکنم من. ببینید ایشون 47000 شده بود با معدل 4، سال بعدی باش کار کردن، داروسازی شهید بهشتی قبول شد. اصلا خانم صفدریان متولد سال 68 بودن، دیپلم ریاضی گرفته بودن، دیگه مدتی فاصله گرفتن، میخواستن کنکور تجربه بدن، ما باشون کار کردیم، زیستو تونستن 70 بزنن، امروز داروسازی دانشگاه شهید بهشتی میخونن.
بسیار عالی. پس میشه موفق شد آقای زاکر، ولی یه ساعت مطالعه نبر بالا، تلاش نبر بالا. خیلی مواردی هست که باید یه دانش آموز دبیرستانی و کنکوری حواسش باشه و قابل توجه اولیایی که میگن برو بشین بخون نتیجت بهتر از پارسال بشه، اول باید ببینیم چرا بد شده. درسته،
دقیقاً.
حالا خیلی از بچه ها امسال کنکور ندادن، یعنی شکست نخورده تا حالا تو کنکور، اما درصدش بالا نمیاد. به نوعی تو کنکورهای آزمایشی یا تو کنکورهایی که خودش تو خونه از خودش گرفته شکست خورده، مثلا میگه آقا هر کاری میکنم، امروز مثلا 50 تا تست ادبیات زدم 20 تاش بیشتر درست جواب ندادم، امروز 50 تا تست ریاضی زدم 10 تاشو بیشتر نتونستم درست جواب بدم، یا خیلی وقت میبرم تا جواب بدم. این بچه‌ها که ضعف عمقی تو درسشون دارن الان که هنوز به کنکورم نرسیده، آیا میتونن جبران بکنن تا کنکور؟
بله، ببین این ضعف دلیلی داره، باید اون دلیل رو پیدا بکنن، برطرف کنن. خیلی وقتا علت اینو داوطلب مفاهیم پایه‌ای رو بلد نیست، مثلا اتحاد و تجزیه رو هنوز بلد نیست، توقع داره معادل مثلث رو تو یاد بگیره، یا روش مطالعش درست نیست، پیش نیازا رعایت نمی‌کنه. داوطلب تعیین علامت رو نرفته کار بکنه، رفته تو حرکت شناسی سوال دادن نوع حرکت کجا کنچندس گیر کرده، یا داوطلب مثلا فرض کن سوالات ترکیبی رو کار نکرده، تیپ شناسی سوالات رو انجام نداده، هی سوال جدید می‌بینه تو کنکور، یا حتی بعضن تکنیک‌های تستنی رو کار نکرده.
یعنی بعضی وقتا مشکل انقدر کوچیکه یه تعیین علامت رو بلد نیست، بعد فکر می‌کنه که مثلا بعضی وقتا دیدی میگه من هوش و استعداد مثلا ریاضی ندارم. آقای زکی یه سوال، ریاضی دبیرستان نیاز به هوش آنچنانی ریاضی داره که بالاخره نخبگانی داریم در ریاضی؟ درسته،
حتما.
این نیاز کنکور
مثلا کنکور سخت‌ترین قسمتش مشتق الان استعداد آنچنانی ریاضی نمیخواد یاد گرفتن اینها.
گفتم این سوالم بپرسم، خیلی از بچه‌ها میپرسن. پس هوش استعداد نمیخواد و نکته هایی که بچه‌ها اجرا نمیکنن و رفتش مینن به هوش استعداد.
احسن. ببینید ما داوطلب داشتیم محبوده عیسایی، ایشون فیزیکو 4 رای گرفته بود و درصداش پایین بود، ناامید شده بود تو این درس، گفت آقا من میخوام فیزیکو حذف کنم برای کنکور، یعنی قبل کنکور نخونم، وقتش بذارم رو بقیه درس‌ها، انقدر مطمئن شده بود که نتیجه نمیگیره. سر جلسه کنکورم جواب ندم، خب بقیه درس‌ها رو جواب میدم، سعی می‌کنم اونا رو بهتر بزنم، اینجوری دندونپزشکی میتونم قبول شم. من بهشون گفتم اینجوری شما هیچی قبول نمیشید و شما نمیتونید فیزیکو حذف کنید، فیزیک داره شما رو حذف می‌کنه. ما اومدیم، من چند تا نکته راجع به روش مطالبش گفتم، پیش نیازا، هم نیازا، سوالای ترکیبی، تیپ شناسی سوالات، فهمید بلد نبوده با فیزیک چجوری رفتار کنه، گفتیم کاربردی تر صحبت بکنیم. من دیدم که ایشون بیشترین ضعف رو توی فیزیک، توی فصل حرکت شناسی، گرما و فشار داره. اومدم سوال کنکور روز همون موقع رو براش گذاشتم، گفتم ببین یک صفحه راه حل تشریحی این سوال، شما نیاز نیست اینو به کار ببری، راه حل کوتاه تستیشو بهش گفتم، ایشون خیلی راحت یاد گرفت. گفتم ببین چقدر ساده بود، بله، حالا بیا این سوال حل کن، حل کرد. این تجربه 93 بود، حل کرد. اینو حل کن، حل کرد. این تجربه 95 بود، حل کرد. پس استعداد داری که داری اینو
یعنی
حل می‌کنی.
یه سوال اینو بهش نشون دادین که آقا ببین روش تجاوز بشه جواب میده. خب بعد چی شد؟
محمود عیسایی که فیزیکو 4 را گرفته بود آخر سال سوالات المپیاد فیزیک هم کار می‌کرد.
آفرین.
ایشون اولش می‌خواست فیزیکو حذف کنه، ولی تو کنکور تونست فیزیکو 100 بزنه، رتبه 12 کنکور بشه، دندونپزشکی دانشگاه تهران قبول بشه.
بسیار عالی. پس میشه موفق شد. بعد درسای دیگه چی؟ فرقی که نمیکنه، همه درسا رو میشه موفق شد ان شاء الله. حافظتون اگه یاری میکنه تو درسای دیگه هم مثال میزنن یه سری شاگرداتونو.
زیست شناسی علی خراسانی بود، ایشون 5 تا آزمون اول زیست رو زیر 10% میزد، اما باش کار کردن تو کنکور 84% زد. داروسازی شهید بهشتی میخونه. آقای یوسفی شیمی 12 گرفته و شیمی 90% زد، پزشکی دانشگاه تهران میخونه.
پس به درسش هم ربط نداره، میشه درصد بیاد بالا، فقط راه و روش خودش رو داره. آقای زاکر یه سوال دیگه، بزرگترین معضل بچه‌های الان اینه که میگن آقا ما داریم غیر حضوری درس میخونیم پس موفق نمیشیم، امکانات نداریم. پارسال رفیقم نمیدونم، دو سال پیش نمیدونم، پسر خالم رفته آموزشگاه فلان موفق شده، الان غیر حضوریه، اون آموزشگاه کلاس نمیذاره، پس من موفق نمیشم. با این بچه‌ها و بعضی وقتا با اولیایی که دل به دل بچهای دبیرستانی و کنکوریم، در حال فرقم نمیکنه نهم، دهم، یازدهم، به خصوص دوازدهم پشت کنکوریا، میگن غیر حضوری نمیشه درس خون، چیکار کنیم؟
ببینین میشه، اولا که کنکور 1400 قطعا رتبه برتری خواهد داشت که غیر حضوری درس خون. ما 99 این همه داوطلب داشتیم، نتیجه خوب گرفتن که نصف سال غیر حضوری درس خونه.
ولی بچه‌ها خب نمیدونن، مطمئنا 1400 رتبه برترهایی داره، ولی الان از کجا پیش بینی کنیم که چه جوری درس خوندن؟
به نظر من بعد الگو برداری کنن از بچه‌هایی که سال‌های گذشته غیر حضوری می‌خوندن چون مناطق محروم بودن. ببینید ما خودمون شبکه‌های مختلف برنامه داشتیم، افراد می‌دیدن شهرهای مختلف بودن، بعضیشون مناطق محروم بودن، منطقه 3 مدرسه خوب، آموزشگاه خوب و کلاس خوب نداره، واسه همینم بهش میگن منطقه 3. یعنی داوطلب نمیتونه مراجعه کنه به آموزشگاه خوب تو شهرشون، حالا میخواد با بهترین مدرسه تهران رقابت کنه، بعد غیر حضوری از امکانات تهران استفاده.
یعنی میگن کرونا نبوده، تازه یه بدی داشته، اون موقع رقیباشون حضوری درس میخوندن، درسته؟
داله.
الان که همه قرار غیر حضوری بخوان و یه عدالتی بین همه برقرار شده،
داله.
پس میشه بعد این بچهای منطقه 3 بوده کسایی که مثلا معدل پایین، شرایط بد داشته باشن و غیر حضوری تونسته باشن جبران کنن؟
بسیار. آقای رضا بابازاده داوطلبی بود که معدل 16 و 23 بود تو تجربی، ترازش 5000 بود، 5.5 بیشتر تا کنکور وقت نداشت زمانی که با ما آشنا شد و ترازش هم بسیار پایین بود، 5000 بود.
یعنی کلی بهونه داشت که درس نخونه.
منطقه 3 بود، غیر حضوری هم کار کردم، همه امکاناتش، برنامه ریزی، مشاوره، روش مطالعه، تدریس و آموزش، آزمون، رفع اشکال، ارزیابی، همه چیزش غیر حضوری بود. رتبه 4 کنکور شد.
آفرین.
پزشکی دانشگاه تهران میخونه الان با معدل 16 با تراز 5000 تو 5.5 تک رقمی شد، رتبه 4 کنکور.
رقیباش هم حضوری درس میخوندن. الان که همه قرار غیر حضوری.
بله، یا سال 95 علیرضا آروین، ایشون منطقه 3 بود، همه امکاناتش غیر حضوری بود، ما باش کار میکردیم، رقیباش حضوری میخوندن، رتبه 4 هر کنکور شد. تجربی پزشکی دانشگاه تهران میخونه الان. آقای یونس محمدی زاده از منطقه 3 52 کنکور شد، پزشکی تهران قبول شد. آقای احمدی از منطقه 3 23 کنکور شد، پزشکی شهید بشیر قبول شد.
آفرین. پس میشه موفق شد، بهونه نیارن. غیر حضوری قبلا میخوندن بچه منطقه 3، الان همه باید بخونن و موفقیت هم حاصل میشه. آقای زاکه، حالا که به اینجای برنامه رسیدیم، من میخوام اون قولی رو که قبل از برنامه از شما گرفتم یک بار رو آنتن زنده برنامه تیک تاک رادیو تهران اعلام بکنم. سر اون قول و قرار و اون درخواستی که ازتون داشتیم هستین دیگه ان شاء الله.
حتماً حتماً.
خیلی ممنونم از شما. به شما شنوندگان محترم بگم چه اتفاقی افتاده. ما از آقای زاکر یه درخواست داشتیم، گفتیم آقا تو برنامه کارشناس محور اینچنینی خیلی از شنوندگان ما، به خصوص بچهای دبیرستانی و کنکوری اولیا، دوست دارن که با کارشناسی که در برنامه صحبت میکنه در ارتباط باشن. آیا امکانش هست یه پل ارتباطی بین شما و اونها قرار بدیم؟ حالا صحبت کردیم و نتیجتاً به اینجا رسیدیم که ابتدا شما شنونده عزیز، دبیرستانی و کنکوری هستی یا اولیای گرانقدر دانش آموزا، عدد 7 رو به سامانه پیامک تیک تاک رادیو تهران ارسال بکنید. ما تمام این شماره ها رو در اختیار آقای زاکر قرار میدیم. ایشون قرار شده که خودشون و مشاورینشون با شما تماس بگیرن و صحبت بکنن. آقای زاکر، قبل اینکه سامانه پیامک رو بگم، هم موبایل رو آماده بکن شنوندگان محترم، هم فرصت بین همه عزیزان برای پیامک زدن یکسان باشه، از زبان خودتون بشنویم کی تماس گرفته میشه با این شماره ها، چه اتفاقی براشون میفته و آیا با شخص خود شما هم مستقیما میتونن صحبت کنن؟
بله، عزیزان کانال 7 ارسال میکنن، شمارهشون ثبت میشه، فردا از دفتر ما باشون تماس گرفته میشه. 10 نفری که زودتر پیام بدن وقت داده میشه خودم باشون صحبت بکنم، بعد از 10 نفرم مشاورین مورد تاییدم، رتبه های زیر 100 کنکور، 100% درس‌های مختلف، بچه‌ای که حتی اسمشون گفتم هم پاسخگو هستن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای زاکر عزیز. پس تلفن ها رو برداریم، من سامانه پیامک رو بگم، بچه‌های دبیرستانی و کنکوری و اولیای گرانقدر باید عدد 7 رو به سامانه پیامک تیک تاک رادیو تهران ارسال بکنید. اما چه مقاطعی؟ دقیق میگم، دانش آموزای مقاطع سال 9م، 10می ها، 11می ها، 12می ها، پشت کنکوری ها و اولیای گرانقدر همین دانش آموزا از همین مقاطع، سامانه پیامک رو یادداشت بفرمایید. برای دریافت یک وقت مشاوره تحصیلی با شخص آقای هیراد زاکر، کارشناس و مشاور تحصیلی برنامه مهمان تیک تاک رادیو تهران، کافیه عدد 7 رو سامانه رو بنویسین، عدد 7 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد ارسال عدد 7 به این سامانه، سامانه شماراتون رو ثبت میکنه، همین الان در جواب هم یه پیامک براتون میفرسته که شماره شما ثبت شده، منتظر تماس مشاورین باشید. ما تمام این شماره ها رو بعد از برنامه در اختیار آقای زاکر قرار میدیم. ایشون هم قول دادن که خودشون شخصا، چند نفر گفتین آقای زاکر؟
10 نفر که زودتر پیام میدن.
10 نفر که زودتر پیامک بزنن با شخص خود ایشون مستقیما صحبت میکنیم، بقیه دوستان هم میتونن با رتبه برتر یا مشاورین برتر ایشون در ارتباط باشیم. پس فراموش نکنید بچهای ریاضی، بچهای انسانی، تجربه عزیز، اگه ابتدای این بخش از برنامه با ما همراه نبودین، آقای هیراد زاکر معرفی بکنم. ایشون مشاور رتبه 4 کنکورن، بالاترین درصد فیزیک کنکور کشور، و خودشون گفتم از سختی کشیده های کنکورن، درک میکنن شما رو. از تراز 5000 آغاز کردن، در نهایت به تراز 8000 و حتی رتبه 31 هم دست پیدا کردن. اگر میخوان یک وقت مشاوره تحصیلی با شخص آقای هیراد زاکر کارشناس و مشاور برنامه‌مون داشته باشین، عدد 7 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97، و از ارسال عدد 7 به این سامانه دیگه منتظر باشین، شماراتون ثبت میشه، در اختیار آقای زاکر قرار میگیره و حتما از دفتر مشاورهشون با شما تماس میگیرن. آقای زاکر، این اتفاقاتی که گفتیم مثلا واسه محمود عیسی سوال حل کردین که فهمیده چه جوری میتونه موفق بشه، یا هر گونه سوالی که چند ساعت درس بخونم، چه جوری درس بخونم، این درسو چیکار کنم، چه کاری باید تا کنکور انجام بدم، همه این سوالات جواب داده میشه بهشون؟
حتما بله عزیزم.
یه توضیح میدین در این مورد این وقتای مشاوره خیلی کوتاه؟
این داوطلب ابتدا باید اطلاعات کافی راجع به کنکور رو کسب بکنه، یه تعداد شرکت کننده ها و درصد قبولی و اینها، چه ترازی نیاز داره برای رشته مورد علاقش، و بله بعد تخصصی بررسی بشه که تو چه درسایی ضعف داره، راهکار چیه.
خیلی ممنونم از شما آقای زاکر عزیز. من یه نکته هم بگم، ما اینو درک می‌کنیم که شاید الان پشت فرمون باشین، خطرناک پیامک بزنید، یا اصلا بچه دبیرستانی کنکور می‌خوام به دوستاتون خبر بدین، تا 30 دقیقه آینده سامانه پیامکمون رو باز نگه می‌داریم. 1027 97، باید عدد 7 رو برای ما ارسال بکنید. 30 دقیقه فرصت دارین، این سامانم که حفظ کردنش کاری نداره. 1027 97، برای وقت مشاوره باید عدد 7 رو برای ما پیامک بزنید. خیلی ممنونم که با ما همراه بودین و همچنان با رادیو تهران همراه باشید.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد 1 رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور. سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم. بعدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیمون، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور بی‌نظیره. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد 1 رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
همراه شما هستیم با تهران، من رادیو تهران. در این لحظه میریم سراغ جناب دیجیتال.
فناوری، اطلاعات، ارتباطات، تکنولوژی و دنیای نوین برخط. سبک زندگی هوشمند با جناب دیجیتال. جناب دیجیتال
سلام. در دو برنامه قبلی راجع به اینکه چگونه بتونیم کسب و کار خودمون رو از فضای سنتی و کسب و کار فعلی به فضای مجازی و کسب و کارهای فناورانه و نوآورانه ببریم صحبت کردیم. دو قدم رو گفتیم، اما هنوز قدم‌های زیادی رو باید برداریم. گفتیم ابتدا باید ارزیابی داشته باشیم نسبت به شغلمون که آیا واقعا اون حوزه کاری ما میتونه در فضای مجازی هم مشتری داشته باشه و جذاب باشه. و نکته دوم گفتیم بهتره در این رابطه با کارآفرینان و افراد با تجربه هم مشاوره بکنیم و از فضای مجازی هم استفاده بکنیم و در اونجا یک جستجوی داشته باشیم که آیا مشابه شغل ما وجود داره و داره به مشتریان خدمت ارائه میکنه. پس قدم اول باید شناختی نسبت به کارمون داشته باشیم و دوم مشاوره بگیریم. اما قدم سوم، به نظر شما وقت اون رسیده که فروشگاه اینترنتی خودمون رو دائر کنیم؟ حتماً نه، هنوز خیلی زوده. بلکه مجازی یک تحلیلی از دوربرش داشته باشیم، یعنی که ببینیم آیا مشتری براش وجود داره؟ رقیب پاش به چه شکل هستن، همونایی که به ما الهام دادن که میتونیم بیایم تو فضای مجازی، آیا واقعا به ما فرصت میدن که در این پرسنل فعلی ما، کارمندانی که الان داریم، آیا میتونن در فضای مجازی هم برای ما مناسب باشن؟ اگر ما میخوایم وارد فضای مجازی بشیم و اونجا کسب و کار رو داشته باشیم، آیا به مجوزهایی نیاز داریم یا نه؟ همین عوامل رو باید بهش توجه بکنیم. من کیوان نقل‌کار، کارشناس فناوری اطلاعات، دارم برای شما توضیح میدم که به چه شکل به فضای مجازی نزدیک بشیم، شغلمون رو بیاریم اونجا. گاهی اوقات ما فکر میکنیم که صرفاً یک راه انداختن سایت اینترنتی یا فروشگاه اینترنتی کفایت میکنه، اما نه، اینطور نیست. پس اول شناخت